شناسایی ماهیت وقف مصطفی مطبعچی چکیده نویسنده با بیان اینکه معمولاً تعریف‌هایی که از ماهیت اشیاء می‌شود پیشینی و متأثر از منطق یونان و فلسفه ارسطویی است، دو روش دیگر را هم در تبیین ماهیت ذکر می‌کند که پسینی است. وی آن دو را روش حقوقی و تاریخی نام نهاده و ماهیت وقف را از دریچه این دو روش بررسی است. مؤلف با تأکید بر اینکه وقف یک ساختار کلی دارای اجزا است و شخصیت حقوقی دارد، ضعف و نارسایی کتب فقهی در موضوع وقف را نبود نگاه کلان نگر به نهاد وقف می‌داند. وی در روش حقوقی از موضوعاتی همچون شرایط مولد احکام وضعی و تکلیفی وقف، شرایط عین موقوفه، وقف پول، وقف عین فاقد قبض سخن می‌گوید و در روش تاریخی نقش وقف در تاریخ را به اختصار بیان می‌کند. با دو موضوع ساختار وقف و اهمیت شخصیت حقوقی، وقف پایان می‌یابد. مقدمه. اگر تعریف آینه تمام نمای ماهیت یک چیز باشد و ماهیت نمایانگر آثار و لوازم و مختصات باشد، تعریف گویای ویژگی‌ها و مختصات است. وقف هم مثل دیگر مفاهیم و مقولات آثار و خواصی دارد که با استقراء و احصاء این خواص و آثار به ماهیت آن می رسیم. آنگاه می توانیم این ماهیت را با کلماتی بیان کنیم و در واقع تعریفی از آن عرضه می نماییم. اما شناسایی ماهیت معمولاً به دو روش قابل اجراست. این مقاله در صدد بررسی این دو روش است که آنها را روش حقوقی و روش تاریخی نامگذاری کرده ام. البته مرسوم است ماهیت هر چیز را با بیان جنس، فصل و عرض می شناسانند. این روش که امروزه به نام روش پیشینی مشهور است، از دوره یونان باستان و فلسفه ارسطویی به ارث رسیده است. هدف این مقاله شناسایی و کشف ماهیت، چیستی، خواص و آثار ویژه وقف است. البته نه از طریق تعریف‌های انتزاعی و پیشینی، بلکه از طریق تحقق شرایطی که صحت وقف وابسته به آنهاست. دوم، از طریق کارکرد تاریخی وقف. همگان وقت را از طریق تعریف‌های عرضه شده می‌شناسند، چون همگان وقت را از این طریق می‌شناسند و روشی معمول و متداول است، نیز بسیار در این زمینه بحث شده و به اشباع رسیده، فکر کردم به شیوه‌های جدیدتر فکر کنم. نکته مهم دیگر این که معمولاً وقت را به صورت ترکیبی و به هم پیوسته و به صورت یک کل منظور نمی‌کنند، بلکه نگرش تجزیه‌ای غالب است. مثلا فقها به هنگام بررسی وقت از عین موقوفه، واقف، موقوفون علیهم و غیره صحبت می کنند و هیچگاه از یک پدیده کلی که در درون ساختار خود همه این اجزا را دارد بحث نمی کنند. اما جدیداً در بین حقوقدانان و فلاسفه حقوق مبحثی به نام شخصیت حقوقی مطرح شده که ناظر به بررسی کل یک پدیده نه اجزای آن است. از نظر شخصیت شناختی وقف، نخست باید کل وقف ارزیابی و تحلیل شود. آنگاه کارکرد عمومی این دستگاه بررسی گردد. خلاصه اینکه برای شناخت وقف سه راه وجود دارد. یکی پیشینی است و بدون ملاحظه کارکرد، تأثیر، روابط و تعاملات درونی و بیرونی که تعریف با استفاده از داده‌های لغوی یا منصوص شرعی ارائه می شود. معمولاً ابتدای هر باب فقهی تعریف‌های این گونه ای عرضه می شود. دوم و سوم دو شیوه است که پس از تحقق وقف و بر اساس کارکرد آن به بیان ماهیت آن می پردازد. شیوه حقوقی فقیهان و حقوقدانان هر آنچه شرایط صحت را نداشته باشد اساساً فاقد عنوان می دانند. تلبس مثلا صلات به این عنوان اوراد از کار و اعمالی است که حداقل شرایط مقبولیت را داشته باشد، وگرنه اعمال و از کار فاقد شرایط در حقیقت فاقد عنوان صلات است. در واقع ماهیت عنوان فقهی مشروط به شرایطی است که بدون آن شرایط اصل ماهیت زائل می‌گردد. از سوی دیگر ماهیت وقف با احصاء شرایط و انطباق آنها با واقعیت‌ها قابل شناسایی است. بنابراین شرایطی که فقها و حقوقدانان برای وقف مطلوب در نظر گرفتند، نشانگر این است که یک وقف در چه شرایطی مشروع و در چه شرایطی نامشروع، یا وقف در چه شرایطی واقعا وقف است و در چه شرایطی واقعا وقف نیست تا تعریف پذیر باشد. این مباحث نشانگر تعریف فقها از وقف و ماهیت آن است. در واقع در یک روش برای شناخت ماهیت یک پدیده میتوان به شرایط تحقق آن نظر افکند. توضیح این که همه پدیده ها چند لایه دارند. این لایه ها را درگاه وجودهای یک پدیده نامیده اند و گفتند وجود ذهنی، سپس وجود کتبی و لایه عینی و خارجی سه لایه مهم پدیده هایند. وقف نخست به صورت یک نقشه ذهنی است. بعدن روی کاغذ ترمیم می شود و آنگاه اجرا می گردد. شرایط در واقع زمینه ها و عوامل اجرای این مفهوم است. برای اینکه وقف از یک مفهوم ذهنی یا یک توصیف مکتوب به یک واقعیت عینی تبدیل شود، نیاز به عوامل و زمینه هایی دارد که اصطلاحاً به آن شرایط گفته می شود. اما اگر بخواهیم این پدیده را بشناسیم، یک روش این است که واقعیت خارجی و عینی این پدیده را بررسی کنیم و ببینیم آیا شرایطی که در مرحله ذهنی و کتبی ملحوظ بودند محقق یافته و اجرا شده اند؟ این گونه تحلیل ها نوعی شناخت به ما می دهد که از آن به روش حقوقی برای شناخت وقف یاد کرده ایم. انواع شرایط. در موضوع وقف، شرایطی که موجب صحت یا فساد وقف می شود، یعنی ایجاد کننده حکم وضعی است، و نیز شرایطی که احکام تکلیفی در پی دارد به چند دسته تقسیم می شوند که نمونه های مشهور هر دسته در اینجا معرفی می گردند. شرایط عین موقوفه. به اتفاق تمام مذاهب، وقف دارای چهار رکن است: صیغه، واقف، عین موقوفه و موقوفون علیه. در شرع و قانون هر یک از این چهار رکن باید با شرایط شرعی و قانونی خاص اجرا شود تا وقف به صورت صحیح تحقق یابد. اما مال موقوف یا عین موقوفه باید دارای چهار شرط باشد. 1. عین باشد، نه دین یا منفعت. 2. با بقای عین بتوان از آن انتفاع برد. 3. ملک واقف باشد، نه ملک دیگری. 4. امکان قبض آن باشد. تحقق وقف منوط به عین بودن موقوف، قابلیت انتفاع داشتن، مملوک و مقبوض واقف است. یعنی همه اینها در ماهیت وقف مدخلیت و مشارکت دارند. از سوی دیگر تعریف وقف منوط به اینهاست. از سوی دیگر هر نوع کارآمدی از دیدگاه اسلام قابل قبول نیست، بلکه وقفی که مشروط به شرایط خاص باشد مقبول است. برای کارآمد شدن این وقف باید تدبیر نمود. صاحب جواهر و بسیاری از فقها قانون کلی این که چه چیزی را میتوان وقف کرد چنین گفتند: هر چیزی را که بتوان با حفظ عین آن منفعت حلالی برد، وقف کردن آن صحیح است. بنابراین سه دست مال متصور است: عین بقادار ولی بدون منفعت، عین زائل شونده ولی دارای منفعت، عین زائل شونده و بدون منفعت. همه سه گزینه فوق مطابق ضوابط شریعت نیست و برای هر یک مثال هایی ذکر کردند. برای دسته اول چیزهایی مثل خون را که در قدیم منفعت و سود حلال نداشت مثال زدند، یا وقف ادوات لهو و لعب و هر آنچه اصلا دارای منفعت نیست. دسته دوم سود بردن از چیزهایی است که مساوی با از بین رفتن آن است، مانند خوردنی ها، شمع و مانند آن. این شرایط گویای این است که وقف نوعی سرمایه گذاری است. اصل سرمایه باید محفوظ بماند و درآمد آن به مصرف نیازهای مقبول برسد. متاسفانه تلقی اغلب و اکثر مردم این است که وقف مالی برای تأمین نیازهای خاص است که پس از تأمین نیاز از بین می رود. در حالی که تلقی شارع برعکس است و می خواهد اصل مال تا ابد بماند و زایل نشود و صرفاً از منافع و ثمره آن بهره‌مند گردند. وقف پول درباره صحت وقف دراهم و دنانیر، واحدهای پولی که در زمانهای گذشته رایج بود، یا نقود و پولهای رایج امروز اختلاف است. محقق هلی در شرایع میگوید بعضی از فقها گفتند که صحیح نیست. خود محقق اظهار نظر میکند که از هر عدم صحت آن است. و صاحب جواهر به دنبال نظر او گوید محقق هلی هماهنگ با فتوای جمعی از فقهای قدیم به عدم صحت فتوا داده است. شهید اول در کتاب دروس گفته است که شیخ در کتاب مبسوط بر عدم صحت وقف درهم و دینار ادعای اجماع کرده است. صاحب جواهر از شیخ طوسی نقل می کند که گفته است در نادرستی این گونه وقف اختلافی در میان فقها وجود ندارد. ابن زهره و ابن ادریس در قنیه و سرائر نیز همین گونه اظهار نظر کردند. بنابراین یکی از شرایط صحت وقف این است که پول نباشد. به عبارت دیگر ماهیت موقوفه باید درهم و دینار نباشد. فلسفه و حکمت عدم صحت وقف پول زوال پذیر بودن پول است. پول در قدیم مثل ملک نبود و ماندگاری نداشت. از این رو شأنیت وقف را نداشت. اما امروز که ماهیت پول دگرگون شده است، عده‌ای از فقها به صحت وقف آن فتوا داده‌اند. ملک واقف مورد وقف باید مالی باشد که متعلق به دیگری نباشد. مانند مالی که در رهن است یا مالی که مالک آن ورشکست شده است. زیرا حقوق مرتهن و طلبکاران ورشکسته در دارایی او ایجاب می کند که آن را فروخته از ثمن فروش طلب آنان پرداخت کردند. حالان که عین وقف باید در حبس بماند تا موقوفون علیهم از آن منتفع شوند. صاحب جواهر تصریح می کند که چنانچه مالی را که مالک آن نیست وقف کند صحیح نیست. وقف عین فاقد قبض. وقف عین مرهونه و چیزی که تسلیم آن امکان ندارد، مانند پرنده در هوا و ماهی در آب، اگرچه مالک آن باشد، حیوان گم شده و عین مقصوبه در صورتی که واقف و موقوفون علیه توانایی به دست آوردن آن را ندارند صحیح نیست. بله، اگر آن را برای قاصب وقف کند صحیح است، زیرا قبض محقق است. اغلب پژوهشگران ویژگی مهم و قابل توجه وقف را استمرار و بقای عین موقوفه می دانند. هر آنچه را ذاتاً ماندگاری ندارد و زوال پذیر باشد و هر آنچه را ماندگار باشد ولی با روش‌هایی مثل فروش و هبه از بین برود نمی‌توان وقف کرد. هدف شارع این بوده که نهاد وقف بر شالوده‌های مستحکم و بدون زوال تکیه کند تا بتواند از عواید و منافع آنها نیازهای تعیین شده را به خوبی برطرف کند. تغییر شرایط از مباحث فوق معلوم می‌شود که صحت وقف مشروط به شرایطی است. و این شرایط هویت وقف را تشکیل می دهند که در هر دوره زمانی ممکن است تغییر کنند. مثلا امروزه پول وضعیتی پیدا کرده که می توان با سپرده گذاری عین آن را ثابت نگه داشت و منافع آن را در راه خیر مصرف کرد. در این دوره نظریاتی آمده که شرط دوام و استمرار در وقف را به گونه دیگر تفسیر می نماید و مثل گذشتگان تعریف نمی کند. مثلا می توان گفت هر آنچه به گونه ای باشد که در شرایط مختلف بتوان از آن درآمد کسب کرد، هرچند اصل موقوفه هم ثبات و دوام نداشته باشد و متغیر و زائل شونده باشد، اما همینقدر که توان تولید ثمره و خلق منفعت را دارد، وقف آن مشروع است. به هر حال، تفسیرهای جدید درباره شرایط، تلقی و تعریف را دستخوش تغییر کرده است. متاسفانه نهادهای وقفی به شرط دوام و استمرار وقف کمتر توجه می نمایند. توجه به این شرط به این معناست که برای تحقق این شرط برنامه ریزی کنند تا همواره عواید وقف رو به ازدیاد باشد. دوام و استمرار وقف به این معناست که هرگاه بر مالی، به ویژه در مورد املاک، مهر و نشان وقف بخورد، آن مال برای همیشه وقف خواهد ماند و خارج کردن یک موقوفه از حالت وقفی مستلزم طی کردن فرایندی طولانی و مشکل خواهد بود. البته در صورت موافقت مراجع و محاکم قضایی یا مراجع تقلید، تعویض اموال و املاک وقفی به موارد بهتر و یا به مواردی که ارزش مساوی داشته باشند اشکال ندارد. اموال و املاک جدید نیز همچنان وقف هستند و در راستای همان اهداف و مقاصد اموال و دارایی‌های پیشین استفاده می‌شوند. بنابراین در مقام نظر حالت دوام و استمرار وقف مستلزم این معناست که اموال و یا املاک وقفی نباید کاهش یا تقلیل یابد و به دلیل لزوم همین ویژگی دوام در وقف بوده که برخی از فقها وقف را فقط در مورد املاک و مستغلات که حالت بقا و استمرار دارند صحیح دانستند. عده‌ای از فقها نیز برخی کالاهای با دوام را که منافع و عواید بلند مدت دارند به منزله املاک و مستغلات گرفتند. بنابراین کتاب، وسایل و ابزار، احشام و پول را نیز می توان وقف کرد. از آنجا که وقف یک عمل اختیاری و خیرخواهانه است، باید به شرایطی که واقف تعیین می کند مو به مو عمل شود. البته تا وقتی که متناقض یا مخالف قوانین شریعت نباشد. تفصیل مطلب چنین است که درآمدهای وقف باید انحصاراً در راستای اهدافی که وقف برای آن به وجود آمده است مصرف شود. اهداف وقف نیز تا وقتی که اولاً با قوانین شریعت سازگار باشد و ثانیاً قابل حصول باشد نمی بایست توسط متولی یا دادگاهی که بر آن نظارت می کند تغییر یابد. نتیجه گیری از طریق کاوش در شرایطی که فقها برای وقف صحیح و مطلوب گفته اند به ماهیت وقف می رسیم. یعنی می یابیم و می فهمیم که شریعت اسلام در صدد تحقق ماهیتی بوده که مهمترین اثرش تأمین نیازها و رفع مشکلات جامعه اسلامی با قید دائمی و همیشگی است. از این رو در صدد تأسیس سازمانی بوده که سرمایه ثابت داشته باشد و علاوه بر ثبات سرمایه منافع و سوددهی هم داشته باشد. این شرایط حقوقی نشانگر ماهیت وقفی است که منظور نظر اسلام و فقهای مسلمان بوده است. شیوه تاریخی در دهه‌های اخیر به شیوه‌های پدیدارشناختی، تاریخی، میدانی و امثال اینها توجه ویژه مبذول شده است. از این رو دانشمندان در رشته‌های مختلف دیگر با تعاریف کاملاً ذهنی و انتزاعی به سراغ مقولات نمی‌روند، بلکه با بررسی کارکرد و تأثیرات یک پدیده در طول یک دوره زمانی مشخص ماهیت آن را کشف کرده، تلقی واضح‌تری نسبت به آن پیدا می‌کنند. بدین ترتیب شناخت و تعریف یک موضوع پس از بررسی کارنامه یا کارکرد آن در تاریخ عرضه می شود. با نگرش تاریخی، چیستی و ماهیت وقف به کارکرد این نهاد در طول تاریخ بستگی دارد. به عبارت دیگر، وقف در بستر تاریخ هویت ویژه یافته است. لذا وقف را از تاریخ آن می توان شناخت. وقف با وضع بسیط و ابتدایی آغاز شد و به مرور رشد و توسعه یافت. این گسترش تاریخی به وقف هویت و ماهیت ویژه‌ای داده است که نشانگر اعتبار واقعی آن است. کارکرد تاریخی وقف در دو جنبه قابل مطالعه است. یکی تأثیرات و دوم شکلگیری آن. بر اساس کارکردهای وقف میتوان ماهیت آن را کشف کرد. زیرا وقف همواره نقش زیادی در توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشورها بر عهده داشته است. وقف از بهترین نهادهایی است که در طول تاریخ توانسته ضمن ارضای معنوی انسان در اعتلای اقتصادی و اجتماعی هم مؤثر واقع شود. نیز نخبگان، دیگر فقها و حقوقدانان مکانیزم‌ها و قوانین و مقررات لازم جهت پشتیبانی از وقف را به وجود آورده‌اند. نهادهایی مثل سازمان اوقاف و امور خیریه تا حد زیادی از سوء استفاده از اوقاف ممانعت کرده‌اند. از این رو وقف به مثابه نهاد کارکرد ویژه پیدا کرد. از سوی دیگر در طول تاریخ موقوفات مورد سوء استفاده سودجویان و در مواردی سوء استفاده حکومت ها بوده است. از این رو تأثیرات و کارکرد آن خدشه‌دار شده است. می توان گفت که در مجموع عدم نظارت مستمر و وجود آشوب‌های اجتماعی مخصوصاً در مقاطعی از تاریخ که حکومت از سلسله‌ای به سلسله دیگر منتقل می‌شده و عدم ثبت موقوفات از مهمترین عوامل خروج موقوفات از کارکرد طبیعی بوده است. البته تردیدی نیست که بسیاری از اماکن یا در مواردی اشیایی که امروزه تحت عنوان اموال عمومی هستند ریشه در وقف دارند. با ثبات حکومت و استقرار آرامش و تأسیس نظام‌های معتبر ثبت اسناد و مدارک قانونی، موقوفات بسیار کمتر از گذشته در معرض سوء استفاده و خروج از کارکرد اصلیشان هستند. طبعاً این امر می‌تواند زمینه گسترش هرچه بیشتر وقف را فراهم آورد. البته در انواع وقف، تأثیرات و کارکردها هم متفاوت است. مثلا در وقف عام یا خیری، واقف در پی سود رساندن به جامعه است و کارکرد وقف را باید در این عرصه جستجو کرد. یکی از کارکردهای وقف توسعه فرهنگ جامعه با ساختن مدرسه و مسجد از موقوفات است. در جهان اسلام از برجسته ترین ویژگی های تمدن و فرهنگ اسلامی مدارس علوم اسلامی هستند. تعالیم اسلام وسیله پیامبر و اهل بیت علیهم السلام به برکت تلاش و کوشش این مراکز از آغاز ظهور و گسترش اسلام در اقصا نقاط جهان امکان پذیر شد. زیرا با توسعه نفوذ اسلام در کشورها و آشنایی مردم با فرهنگ و تعالیم غنی اسلامی، استقبال عمومی مردم برای آموزش و فراگیری احکام اسلامی طلب می کرد که مراکزی برای آموزش و تعلیم احکام و معارف والای اسلام ایجاد شود. از این رو ابتدا مساجد به عنوان اولین مراکز آموزشی مورد استفاده قرار گرفت. سپس با گسترش روزافزون طالبان علوم اسلامی مراکز جدیدی به نام مدرسه به وجود آمد که تاکنون پایگاه‌های علم و اندیشه و خواستگاه هزاران فقیه، دانشمند و دانشپژوه بوده است. در این میان مدارس علوم دینی خراسان بزرگ به ویژه حوزه کهنسال و پرمایه مشهد مقدس از اهمیت و جایگاهی رفیع برخوردار است. به هر حال به وسیله روش کارکردگرایی می توان تأثیرات تاریخی وقف را به دست آورد. این تأثیرات از ماهیت این نهاد گزارش کرده است. لذا باید در شناخت و تعریف آن لحاظ شود. شیوه پژوهشی طرفداران کارکردگرا آن است که آثار و نقش‌های مختلف پدیده در اینجا وقف را در طول تاریخ استقرا و جستجو کرده ثبت می‌نمایند. سپس با پالایش مجموعه تأثیرات و نقش‌ها به عناوین و محورهایی می‌رسند. این محورها در واقع متغیرهایی است که ماهیت وقف را تشکیل می‌دهند و می‌سازند. از همین روش می‌توان برای تعریف وقف هم بهره گرفت. ساختار وقف. پیش از این به دو شیوه حقوقی و تاریخی تمسک جستیم تا ماهیت وقف را کشف کنیم. اما در هر دو شیوه معلوم شد آثار و خواصی مشاهده می‌شود یا فقها بر آثاری تأکید کرده اند و آن را منوط به شرایط وقف دانستند که از مبدعی به نام ماهیت برمی‌خیزد. اکنون می‌خواهیم این مبدع را بیشتر کشف کنیم. وقف نهادی با شخصیت خاص حقوقی است که به مرور در تاریخ شکل گرفته و دارای ماهیت با عملکرد خاص شده است. تحولاتی که در طول تاریخ در محدوده وقف رخ داده جزء ذات آن است و موجب شکلگیری شخصیت آن شده است. نهادهای حقوقی نیز مانند موجودهای زنده یک باره به طور کامل خلق نمی شوند، بلکه نیازهای اجتماعی فکر نخبگان را مشغول می دارد که به منظور پاسخگویی به این نیازها سنتها را شکسته و نهاد تازه را برآورند. نخستین گامها با تمدیدهای زیرکانه برداشته می شود تا نهادها در استخدام نیازها قرار گیرد. سرانجام وقتی نهادی تازه متولد شد، خود نیز در معرض تحول‌ها و تغییرها قرار می‌گیرد. وقف نیز از این قانون مستثنا نبوده است. نهاد وقف بر اساس نیازهایی شکل گرفت و توانست مالکیت‌های خصوصی و فردی را به مالکیت‌های جمعی و عمومی تبدیل کند. بعدها نظر حقوقدانان بر این جلب شد که به مجموعه ای از اموال شخصیت حقوقی داده شود و بنیاد موقوفات به عنوان یک شخصیت حقوقی شکل گرفت. زیرا در صدد بودند که ناپایداری عمر انسان نتواند به هدفهای وقفی زیان برساند. صاحب نظران حقوق از شخصیت حقوقی تعریفهای گوناگونی کردند. از جمله شخصیت حقوقی عبارت است از دسته ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده است و قانون آنها را طرف حق می شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است. مانند دولت، شهر، دانشگاه، شرکت‌های تجاری و موقوفات. در قوانین مدنی و حقوق، شخصیت حقوقی وقف از مسلمات شمرده شده و در موارد بسیاری از آن بحث شده است. در اینجا نظریاتی از حقوقدانان مشهور آورده می شود. دکتر محمد جواد صفا در این باره می نویسد: به موجب ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 6 دی ماه 1363 که به تایید شورای نگهبان رسیده است، هر موقوف دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد. امتیاز قانون مزبور این است که این قانون برخلاف قانون اوقاف مصوب تیر ماه 1354 که تنها موقوفه عام را واجد شخصیت حقوقی می‌دانست، هر نوع موقوفه را اعم از عام یا خاص واجد شخصیت حقوقی می‌داند. از این رو به اشکال و ایرادی که از جانب بعضی از نویسندگان حقوق مدنی مطرح بوده است که چرا وقف خاص نباید شخصیت حقوقی داشته باشد پاسخ گفته است. با این بیان میتوان گفت که وقف عام به عنوان شخصیتی در حقوق عمومی محسوب میگردد و وقف خاص به عنوان شخصیتی در حقوق خصوصی تلقی میگردد. مصطفی احمد زرقا پس از تعریف و بیان اقسام شخصیت حقوقی از نگاه حقوق وضعی در مقام شمارش برخی از اشخاص حقوقی خاص و فرق آنها با یکدیگر می نویسد: والاوقاف فی التشریع الاسلامی تعتبر من قبیل هذه المؤسسات ذات الشخصیت الحکمیه. اوقاف در قانونگذاری شرع مقدس اسلامی جزء مؤسسات خیریه است که دارای شخصیت حقوقی هستند. دکتر ناصر کاتوزیان در این باره می نویسد: بررسی خط فکری محققان نشان می دهد که کم و بیش متوجه ضرورت شناسایی وجودی مستقل از واقف و موقوف علیه برای وقف بودند. در واقع می توان گفت وجود یک سازمان حقوقی شخصگونه در فکر حقوقدانان ما وجود داشته و تنها نمی دانستند که آن را با چه نامی مشخص کنند. زیرا از نظر اداری و آثار آنچه ساخته و پرداخته بودند، چیزی از یک شخصیت حقوقی کم نداشت. اهم نظریات حقوقدانان و پژوهشگران حقوق نقل شد. دیگران هم با کمی اختلاف همین نظرات را دارند. شخصیت حقوقی وقف که در کنار نهاد وقف در طول تاریخ شکل گرفت، دارای ویژگی‌هایی است که برخی از صاحب نظران برای آن 10 ویژگی برشمرده‌اند. اهمیت شخصیت حقوقی وقف. عنوان شخص حقوقی گرچه کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اما بیگمان از موضوعات پر اهمیت و کلیدی به شمار می‌آید و افزون بر ثمره علمی، نقش عملی و کاربردی نیز دارد. و تا وضعیت آن در جامعه فقهی ما روشن نشود، نمیتوان به کارآمدی وقف فکر کرد. موضوعاتی چون زکات، خمس، وصیت، بیع، هبه و شرکت از این نظر با وقف اشتراک دارند. یعنی هر کدام از این عناوین شخصیت حقوقی دارند. این شخصیت غیر از اشخاصند که مثلا در موضوع زکات زکات میدهند یا زکات میگیرند یا متولی زکاتند. با عنوان شخصیت حقوقی می توان بسیاری از معضلات و مشکلات علمی را همچون مالکیت خمس، زکات و وقف حل کرد. در این عصر که دوره تکنیک، توسعه و ارتباطات است، شخصیت حقوقی وقف و نیز دیگر شخصیت‌های حقوقی بسیار کارساز و حلال مشکلات است. متأسفانه نبودن تصویر صحیح از شخص حقوقی موجب می‌شود بحث شرکت در فقه نتواند پاسخگوی اندکی از این پرسش‌های مستحدث و نوپدید باشد. بیشک پاسخ صحیح بسیاری از پرسش‌های علمی فقهی به ویژه شرکت، وقف، بانک‌ها، زکات، خمس و بیع در کتاب‌های مختلف فقهی در گرو بحث از این عنوان و پژوهش‌های جامع درباره آنهاست. این بحث نوپیداست و متأسفانه فقها کمتر به آن پرداخته‌اند. در فقهای اهل سنت، مصطفی احمد زرقا به اختصار آن را بررسی کرده است. شایسته است وقف و برخی از عناوین که در فقه شخصیت حقوقی آنها مطرح است، توسط فقها و دانشمندان حقوق مشترکاً مورد بحث واقع شود تا ابعاد و زوایای آنها به درستی بررسی گردد. نتیجه گیری. تلاش کردم از مباحث فقها در زمینه شرایط وقف و از گزارش‌های مورخان درباره وقف استفاده کنم و ماهیت ساختارمندی برای وقف معرفی نمایم. این ماهیت یک تشکل و مجموعه به هم پیوسته و مرتبط و دارای عناصر حقوقی و تاریخی ویژه است و مبدأ تأثیرات و آثاری شده است. هدف شارع اسلام فعالسازی این کل و این شخصیت بوده است و می‌خواسته از طرق مکانیزم‌هایی این شخصیت بسان یک نهاد خیریه عمل کند، به طوری که نیازهای ضروری مسلمانان را تکافو و تأمین نماید. شناسایی ماهیت وقف. مصطفی مطبعچی. شناخت ماهیت وقف. نویسنده با بیان اینکه معمولاً تعریف‌هایی که از ماهیت اشیاء می‌شود پیشینی و متأثر از منطق یونان و فلسفه ارسطویی است، دو روش دیگر را هم در تبیین ماهیت ذکر می‌کند که پسینی است. وی آن دو را روش حقوقی و تاریخی نام نهاده و ماهیت وقف را از دریچه این دو روش بررسی است. مؤلف با تأکید بر اینکه وقف یک ساختار کلی دارای اجزا است و شخصیت حقوقی دارد، ضعف و نارسایی کتب فقهی در موضوع وقف را نبود نگاه کلان نگر به نهاد وقف می‌داند. وی در روش حقوقی از موضوعاتی همچون شرایط مولد احکام وضعی و تکلیفی وقف، شرایط عین موقوفه، وقف پول، وقف عین فاقد قبض سخن می‌گوید و در روش تاریخی نقش وقف در تاریخ را به اختصار بیان می‌کند. با دو موضوع ساختار وقف و اهمیت شخصیت حقوقی، وقف پایان می‌یابد.